أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد دو نور، رئیس اسلام و بنیانگذار اسلام، رسول مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام، بنیانگذار مکتب اسلام ناب و تشیع. و از خداوند متعال مسئلت می داریم که ماها رو در دنیا و آخرت لحظه ای از قرآن و اطرت جدا نفرماید. سخن گفتن از رسول مکرم اسلام بسیار کار دشواری است، چون همانند پیمودن اقیانوسی است با یک پیمانه حقیر، و طبعا این کار کاریست بس دشوار اگر نگیم محاله. اما در حدی که حالا وقت اجازه بده و روزی ما و شما باشه، بنده مطالبی رو درباره شخصیت پیامبر عرض می کنم، با این پیشفرض که پیامبر الگوی رفتاری ماست. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر الگو و اسوه حسنه شما مسلمان هاست و شما باید از پیامبر الگو بگیرید. خب گام اول برای اینکه انسان بخواد از کسی تقلید کنه، اقتدا بکنه به کسی و الگو بگیره، شناختش، معرفت نسبت به اون شخص. برای شناخت هم انسان باید منابع شناخت رو بشناسد، به منابع شناخت مراجعه بکند. منابعی که برای معرفی پیامبر ما داریم متاسفانه منابع مرسوم و معمول، منابعی است که نه تنها پیامبر رو اونگونه که بود معرفی نمی کنه، بلکه برعکس شخصیت و عظمت پیامبر رو هم در ذهن ما و در نزد ما پایین میاره. شما سیره طبری رو، سیره ابن هشام رو، سیره ابن اسحاق رو مطالعه میکنید، ببینید که به جای اینکه پیامبر در نظر شما عظمت و ابهت بیشتری پیدا بکنه، اون چم که در ذهنتون بود اونم سقوط میکنه. و منابع معمول ما هم همین هاست متاسفانه و مرسوم. دشمن هم از همین منابع استفاده میکنه و کتاب می‌نویسن، آیات شیطانی می‌نویسن، کاریکاتور می‌کشن و کارهای از این قبیل. در واقع مبناشون، سوژه‌شون رو از همین منابع گرفتن. معرف پیامبر ما شده ابو هریره، عایشه و افرادی از این دست. بیشترین حرفا رو درباره معرفی پیامبر شما در منابع اهل سنت و در منابع کلاسیک از قول مثلا عایشه میبینید. روایتی از قول عایشه در صحاح نقل شده بیش از 2200 روایت از این خانم نقل شده، در حالی که از بقیه همسران پیامبر، خب پیامبر 9 تا همسر داشته، از اون 8 تا جمعا تعداد روایاتش به 600 تا نمیرسه از کلشون، در حالی که خیلی از اونها بیشتر از عایشه سن داشتن، بیشتر از عایشه همسر پیامبر بودن، شخصیتی بودن، عالم بودن، دانشمند بودن. روایات غالبا از طریق عایشه نقل شده. عایشه هم به خاطر اون کش شخصیتی که داشت، به خاطر اون عرض کنم که بد اخلاقی هایی که داشت و فرمایشاتی که از پیامبر دربارش بود برای جبران اونها حرفای عجیب زیاد گفته. به خاطر تندخوییش، حسادتی که نسبت به اهل بیت پیامبر داشت، نسبت به بقیه همسران پیامبر داشت، خود به خود پیامبر را ناراحت میکرد. تو سوره تحریم و سوره های دیگه قرآن این مطلب به وضوح مشاهده میشه. این باعث شد که پیامبر دربارش چیزی بگه که برای جبران اونها اون وقت از این حرفا ازشون زیاد نقل شده. پیامبر مثلا فرمود که من دوست داشتم که تو میمردی، من خودم تو رو دفن میکردم. اهل سنت این روایت فراوان نقل کردن، میگن که پیامبر میخواست که مثلا عایشه از نعمت مثلا تلقین خواندن پیامبر، دعا کردن پیامبر، نماز خوندن پیامبر برخوردار باشه و این در واقع تعریف و تمجید از پیامبره، که بنده تصورم این نیست. تصور بنده اینه که پیامبر این مطالب رو میفرمود، میگفت کاش تو میمردی و بعد از من جنگ جمل رو راه نمینداختی، کاش تو میمردی من خودم برای نماز میخوندم، خودم دفنت میکردم که بعد از من اون عرض کنم علم شنگه رو در کنار جنازه سبت اکبر پیامبر برپا نمیکردی. حالا کار ندارم، این احادیث باعث شده که عایشه از اون طرف برای اینکه نشون بده که محبوب پیامبر بوده، نمیدونم مورد توجه پیامبر بوده، به تعبیر امروزی ها سگولی پیامبر بوده، تا تونسته برای بالا رفتن خودش پیامبر آورده پایین. خودش که نمیشد بره بالا، پیامبر آورده پایین. حرفای از پیامبر نقل کرده که انسان شرمش بیاد. اگر راست باشه نباید گفته بشه. آیا روابط مثلا زناشویی، زن و شوهر باید سر هر کوچه و بازار گفته بشه؟ این حرفایی که خب حالا اینا شده منبع معرفتی ما نسبت به پیامبر، وقت نتیجهش میشه همین رفتارهایی که شما در عالم نسبت به پیامبر ما مشاهده میکنید. حقیقت اینه که ما باید عذر تقصیر تقدیم کنیم به محضر رسول مکرم اسلام خاطر کوتاهی هایی که کردیم. معرف قرآن ابو هریره نمیتونه باشه، مالک ابن انس نمیتونه باشه، عایشه و حفصه نمیتونن باشه، البته از حفصه خیلی کم روایت داریم. معرف پیامبر خداست و خدا هم این کارو کرده. خدا هم در قرآنش پیامبرش رو به خوبی معرفی کرده. احترامی که قرآن و خداوند متعال درباره پیامبر مراعات کرده، درباره سایر پیامبران این وضع رو مراعات نکرد. همه پیامبران با اسم صدا میزنه قرآن، خداوند متعال، یا موسی یا ابراهیم یا عیسی. به پیامبر ما که میرسه با القاب بسیار زیبا، طه، یاسین، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل. این رفتار قرآن با پیامبر، تعریف های قرآن از پیامبر و انک لعلی خلق عظیم، قرآنی که همه عالم رو میگه قلیل، خدایی که همه دنیا رو میگه کوچیک، به پیامبرش که میرسه میگه تو اخلاقت بسیار با عظمته. تعریف هایی که قرآن از پیامبر کرده با اون چه که در صحاح اهل سنت اومده، در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده، دقیقا از آسمان تا زمین فرق میکنه. اون وقت منبع معرفتی ما هم شده. البته ما که عرض میکنم مسلمون ها، چون به هر حال شیعه به حمدالله منابعی داره که در طول تاریخ همین منبع رو حفظ کرده. اون زمانی که نوشتن فرمایشات پیامبر قدغن بود، شیعه هرگز زیر بار این قانون نرفت، ولو مخفیانه ولو پنهانی همه مطالب رو نوشت، معارف خودش رو حفظ کرد. در طول این 100 سالی که نگارش سخنان پیامبر قدغن بود، نه علمای شیعه، نه اهل بیت، نه شیعیان هرگز زیر بار این قانون نرفتند و این کار رو انجام ندادند. ولی به هر حال اون چی که در اسلام الان موجوده اینه. بنده نظرم تو این جلسه اینه که ما بیایم و اون منابع واقعی شناخت پیامبر رو بشناسیم و از اون زاویه به پیامبر نگاه بکنیم. پیامبری که قرآن معرفی کرده، پیغمبری که نهج البلاغه معرفی کرده، امیرالمومنین پیامبر رو شناخته بود، خدا پیامبر رو شناخت، در اون روایت خود پیامبر داریم که فرمود حضرت علی علیه السلام: علی جان تو رو نشناخت مگر من و خدا، من رو نشناخت مگر تو و خدا، و خدا رو نشناخت مگر من و تو. پیامبر رو امیر المومنین و خدا شناختن. اینها میتونن معرف پیامبر باشن؟ میدونید در منطق ثابت شده که معرف باید اجلای از معرف باشه، حداقل در عرض معرف باشه دیگه. عایشه چطور میتونه پیامبر رو معرفی بکنه؟ اون عرب بیابانی که هر رو از بر تشخیص نمیداد چطور میتونه معرف پیامبر باشه؟ پیامبر رو امیر المومنین شناخته و در نهج البلاغه هم معرفی کرده، خوب هم معرفی کرده، منتها نیاز به تدبر و تأمل صفات پیامبر، رفتار پیامبر، زهد پیامبر، شجاعت پیامبر. فرمود وقتی که تنور جنگ قرمز میشد، داغ میشد، پیامبر از همه ما به دشمن نزدیکتر بود و ما پناهگاهی جز پیامبر نداشتیم. امیرالمومنین فرمود ما در پناه پیامبر قرار میگرفتیم، به پیامبر پناه میبردیم. امیرالمومنین که امام سجاد میگه ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا، عبادت ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا، میفرمود اگر شما پیامبر رو میدیدید به عبادت من اعتراض نمی کردید. شما که پیامبر رو ندید بود که چطور عبادت می کرد. این حدیث رو برای بعضی از خواهران من نقل کردم، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون نقل کردن که امام سجاد امام باقر می فرماید زمان رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره پدرم افتاد گریم گرفت، چهره زرد و لاغر و تکیده و آثار عبادت بر چهره پدرم آشکار بود، آثار پینه بر پیشانی و دستا و اینها، شروع کردم گریه کردن. پدرم که در حال تفکر بود، فکر میکرد، سرشو بلند کردید من دارم گریه میکنم، فهمید برای چه گریه میکنم. فرمود برون کتابی که بعضی از عبادتهای علی ابن ابی طالب درش نوشته رو بیار. رفتم یکی از اون کتاب ها رو، معلومه که اهل بیت جزئیات کارهای پیغمبر و امیرالمومنین رو یادداشت میکردن، مینوشتن. می‌رفتم کتاب رو آوردم دادم خدمت پدرم امام سجاد، کتاب باز کرد یه مقدار خوند، بعد با ناراحتی و دلتنگی کتاب رو بس، گفت ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا؟ کی میتونه علی ابن ابی طالب؟ امام سجاد زین العابدین سید و ساجدین، کسی که در شبان روز هزار رکعت نماز میخوند بر حسب روایات ما، میگه ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا؟ حالا این علی ابن ابی طالب میگه ما کجا و پیامبر کجا؟ این پیامبر رو ما بخوایم قصه های هزار یک شب براش درست کنیم که متاسفانه درست کردن، از همین طریقم که عرض کردم، چون جلسه خانم ها هستن من بیشتر این یک کانال رو خدمت شما عرض کردم. کانال های دیگه هم بوده که این پیامبر رو به جای اینکه بخوان عبادتش رو بگن، شجاعتش رو بگن، زهد و وارستگیش رو بگن، مردمداریش رو بگن، رفتن سراغ اون مسائلی که اکثرا دروغ و جعله، اونم که راسته نفهمیدن که حقیقت قضیه چی بوده. من بخشی از یکی از خطبه ها رو، از خطبه 160، چون جلسه ما این ساعت جلسه نهج البلاغه بوده، حالا برای اینکه این کارم کرده باشیم و خیلی از کار خودمون دور نباشیم، من بخشی از خطبه 160 رو که در اون خطبه امیرالمومنین علیه السلام اشاراتی به پیامبر اسلام داره، بخشای از اون خطبه رو میخونم براتون تا ببینید که پیامبر کی بود و توی این کتابهایی که تحت عنوان صحیح ازش یاد میشه چی معرفی شده. من هم صلاح نمیبینم همین که اصلا شرمش بیاد حرفایی که این افراد درباره پیامبر گفتن رو به زبان بیاره. عرض کنم که خطبه 160 نهج البلاغه، من از اینجا میخونم: ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی کاف لک فی الاسوه، پیامبر برای الگو بودن تو کافی است. اگر میخوای که اقتدا کنی، اگر میخوای الگو بگیری پیامبر. و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها، رفتار پیامبر بر مذمت دنیا و عیب دنیا کافی است. کثرت مخازی ها و مساوی ها. رفتار پیامبر نسبت به دنیا برای شناخت رسوایی ها و بدی های دنیا کافی است. از قبضت انها اطرافها و وطعت لغیرهی اکنافها. دنیا بر پیامبر سخت گرفت، البته سخت گرفت نه اینکه پیامبر نمیتونست دنیا داشته باشه. جبرئیل یک بارش مسلم ظاهرن چند بار اتفاق افتاده نازل شد، عرض کرد که خداوند متعال میفرماید همه گنجینه های عالم، همه ثروت های عالم، کلید همه گنج های عالم رو خدمت پیامبر تقدیم کن و بگو که ذره هم از مقام معنفیت کاسته نمیشه، همه دنیا در اختیارت بدون اینکه ذره هم مقامت کاسته بشه. پیامبر فرمود نه، میخوام که یه روز گرسنه باشم تا دعا کنم خدا به من غذا بده، یه روزم سیر باشم تا خدا رو شکرش بجا بدارم. نه اینکه حالا پیامبر نمیتونست داشته باشه، ولی دنیا از او گرفته شد و برای غیر او دامنش رو پهن کرد و فتم ان رضاها، پیامبر از شیر دنیا باز گرفته شد و زوی ان زخارف و از زخارف دنیا دور بود. بعد موسی رو مثال میزنه، حضرت عیسی رو مثال میزنه که دیگه من نمیخونم براتون. بعد ادامهش فرمود فتعس به نبی کل اطیب الاطهر صلی الله علیه و آله و سلم. حالا که پیامبرتو شناختی، به پیامبر پاک و بزرگوار خودت تعصی بجو. فان فیه اسوه لمن تعصا، او اسوه کسی است که بخواد به او تعصی بجوید. و عزا لمن تعزا، و در واقع دلجویی و تسلی است برای کسی که دنبال تسلی باشه. و احب العباد الى الله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان پیش خدا کسی است که پیرو پیامبر باشه، پیامبر اسوه خودش قرار داده باشه، پیامبر الگوی خودش قرار داده باشه. و المقتصل اثر، کسی که دنبال پیامبر بره و راه پیامبر رو ادامه بده. بعد حضرت میفرمایند که قزمت دنیا، قزمن دنیا رو له کرد، ولم یه اورها طرفن، چشمی به دنیا ندوخت و دنیا رو کلن کنار گذاشت و هرگز گول دنیا رو نخورد. بعد میفرمایند که نگاه کنید ببینید که وضع زندگیش چجوری بود. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا برش عرضه داشته شد، عرض کردم که تقدیمش کردن، پیامبر قبول نکرد، ابا کرد از اینکه بخواد دنیا را قبول کنه. و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، دانست که خدا چه چیزهای دشمن می‌دارد او هم دشمن داشت. دانست و حقر شیئا فحقره، دانست خدا دنیا را کوچک می‌شمرد او هم کوچک شمرد. و سقر شیئا فسقره، ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیما ما سقل الله و رسوله لکفا به شقاقا لله و محادتا امر الله. اگر تنها گناه ما این بود که آنچه که خدا پیامبر دشمن می‌دارن ما دوست می‌داریم، دنیایی که خدا پیامبر دشمن می‌داشتن محبوب ماست، آنچه محبوب خدا پیامبر مبغوض ماست، همین کافی بود که ما دشمنی با خدا پیامبر داشته باشیم. ولقد کان صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. یاکلو علی الارض، رو زمین می نشست، رو خاک می نشست و غذا می خورد. و یجلسو جلست العبد، نشستنش نشستن با ادب بود. و یخسفو بیدهی نعله، کفش خودشو با دست خودش وصله می کرد. و یرقو بیدهی ثوبه، لباس خودشو با دست خودش پینه می زد. و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، روی قلاغ بدون جهاز سوار می شد. تازه ترک خودش هم کسی سوار می شد. شما کجای دنیا این حرفا رو دارید؟ کدامش از رهبران دنیا اینجوری بودن؟ کسی که اگر می خواست همه دنیا در اختیارش بود، این وضع زندگیش بود. و یکون از ستر و علا باب بیتهی فتکون فیه تصاویر، در خونش یه پرده آویزون کرده بودن که عکسای توش بود، صورت‌ها و نقاشی‌های رو اون پرده بود. فیقول یا فلانه لأهل ازواجه قیبی هنی، به همسرش فرمود، یکی از همسرانش فرمود این از جلوی چشم من پنهانش کن. فانی اذا نظرت الی ذکرت دنیا و زخارفها، وقتی چشمم این پرده که میفته به یاد زخارف دنیا و به یاد عرض کنم دنیا میفتم، این از چشمم پنهانش کن. اینا رو من نمیدونم اینا تعارف شوخیه، اینا هست یا اگه هست ما کجا، پیامبرمون کجا. حالا یه خانم اومده مثلا یکی از همسرانش اومده جلو حجره پیامبر که حجره با سنگ و گل بود، از بیرون داخل خونت از اون درز چیز داخلش دیده میشد، از لابلای اون آجر که نه خشتای خام داخلش دیده میشد. حالا یه خانم اومد دم در اتاق در این حجره دو در سه یه پرده ای آویزون کرده که یه نقاشی روش هست، بی این اجلوش من ببر دورش کن که این منو به یاد دنیا میندازه، به یاد زخارف دنیا میندازه. کی این حرفا رو میزنه؟ کسی که خدا عالم رو به خاطر او خلق کرده، همه عالم برای اوست. لولاک لما خلقت الافلاک. اینها عظمت های پیامبره، نه اون قصه های هزار یک شبی که عایشه و امثال عایشه برای پیامبر درست کردن. اینو شما مقایسه کنید با اون حرفا. قیبیه انی فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها فاعرض عن الدنیا بقلبه، قلبش رو از دنیا روگردان کرد، با قلبش از دنیا اعراض کرد. و امات از ذکرها من نفسه، یاد دنیا در جان خودش میراند. و حبن تقیب زینتها عن عینه، دوست داشت که زینت دنیا هم در جلو چشمش نباشه. لکی لا یتخذ منها ریاشن، تا اینکه از دنیا بخواد یک لباس خوب، مثلا لباس ریش، اون لباسی که ریش اصلش اون پر پرنده، منتها به لباس‌های گران قیمت هم ریش گفته میشه. ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو فیها مقاما، دنیا را قرارگاه خودش نمیدونست، اعتقاد نداشت که دنیا قرارگاهشه و در دنیا امید مقامی نداشت. فاخرجها، از دنیا خارج شد در حالی که هیچ چیز همراه خودش نبرده بود و هیچ ثروتی نندوخته بود. این خطبه خیلی مفصل، اکثرش هم درباره پیامبر هست که من بخوام همشو براتون بخونم طول میکشه، فقط خواستم که نمونه هایی از این چیزها رو، نمونه هایی عرض کنم که از وضع زندگی پیامبر رو خدمتون عرض بکنم. بعد حضرت میفرماید که شما نگاه کنید ببینید پیامبرتون چطور زندگی میکرد و منم که جانشین پیامبرم چطور زندگی میکنم. در ادامه داره که فرمود لم یزع حجرن علی حجر حتی مزال سبیله، سنگ رو سنگ نذاشت تا از دنیا رفت. و عجاب دعای الله، دعای ربه، فما اعظم منتن الله عندنا حين ان عمل علينا به سلفا نتبعه، بزرگترین منت خدا بر ما اینه که چنین پیامبری به ما داده، چنین پیامبری قائد ما قرار داده که ما دنبالش بریم. و قائدا نتا و عقبه والله، بعد خود حضرت میفرمان والله رقعت و مدرعتی هازهی حتی از استحییت من راقعها، انقدر این پیراهن رو وصله دادم که دیگه از اون وصله زنندش خجالت میکشم که بهش بگم این پیراهن رو وصله بزن. خب من گوشه هایی از یک خطبه نهج البلاغه، فقط یک خطبه، کم خطبه در نهج البلاغه شما پیدا میکنید که شروعش اشاراتی به صفات پیامبر نباشه. اول حمد خدا، بعد شهادت به رسالت پیامبر، در ضمن شهادت به رسالت پیامبر حضرت میفرماید که پیامبری که چنین بود، پیامبری که او صفی خدا هست، او امین خدا هست، او وسیع، او خلیفه خدا هست، تو اکثر خطبه‌های نهج البلاغه مطلب شما خواهید دید. خلاصه از این شد که ما راه معرفت پیامبر رو گم کردیم. پیامبر اسوه ماست، الگوی ماست، باید او رو مقتدای خودمون قرار بدیم. گام اولش هم اینه که پیامبر رو بشناسیم، چطور زندگی میکرد، تو خانواده چطور بود، بیرون از خانواده چطور بود. میفرمود افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقن فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. بهترینشون از دار ایمان کسانی هستن که تو خانوادهشون نسبت به خانواده بهتر باشن، خوش اخلاق تر باشن. و من از همه شما نسبت به خانوادم خوش اخلاق ترم. شما ببینید که همسران پیامبر کیا بودن. حالا البته بعضیشون خیلی خوب بودن، مثل ام سلمه که انصافا زن بسیار با شخصیتی است. زینب بنت جحش شخصیت بزرگواری بود. حتی اون از خونم که ام حبیبه دختر ابو سفیان زن با شخصیتی بود. اما بعضیشون انصافا سوره تحریم رو بخونید، تفسیرش رو بخونید، ببینید که وقتی که اینا دست به دست هم میدادن، پشت به پشت هم میدادن، چه توطئه های عجیب و غریب بر اون وقت پیامبر با اینا چطور رفتار میکرد. باید پیامبر رو شناخت. منبع معرفتی پیامبر ما هم قرآن است، نهج البلاغه است، اصول کافی ماست و امام صادق معرف پیامبر ماست. این بخش عرض من تموم شد. چه خلاصش این شد که اگر بناست از پیامبر اسوه بگیریم، باید بشناسیمش و کانال شناختم اینه، نه اون کانال های رسمی. اخیرا یه کارهایی شده، مرحوم علامه عسکری کتابی نوشتن تحت عنوان نظرتون جدیده فی سیره. این کتاب کتاب خوبی است. عرض کنم که آقای اون اسمش رو فراموش کردم، کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم کتاب خوبی است. اینها یه کارهای تحلیلی کردن، ولی قبل از این منبع شناخت پیامبر در بین ما مسلمان ها همین منابع کلاسیک و رسمی بود که عرض کردم از قول این افراد مطلب رو گفته. خب حالا این پیامبر با این عظمتش اسلام رو برای ما آورد. امام صادق علیه السلام هم اسلام رو نهادینه کرد، تبویب کرد، معارفش رو پر کرد، معارفش رو تعلیم داد به هزاران شاگرد و امروز ما در کنار این اقیانوس نور نشسته ایم. امروز در کنار این معدوبه بی نظیر الهی ما نشسته ایم و باید ما از این معدوبه بهترین استفاده ها رو ببریم. باید این حریم رو پاس داشت و در مقابل فتنه هایی که همچون ابرهای تیره بر سر ما فرو می ریزن، همچون شبهای ظلمانی میان و فضای جامعه ما رو فرا می گیرن، باید ما حواسمون جمع کنیم. اگر نوح دیها نبود و اگر عرض کنم که 22 بهمن ها نبود و اگر عاشورا ها نبود و اگر زینب سلام الله علیها نبودند، بعثت پیامبر در کویر سقیفه فرو رفته بود و محو شده بود. فتنه سقیفه زلال بعثت رو، که بعثت فلسفه آفرینش بود. اگر شما میخواد تجلی فلسفه آفرینش رو ملاحظه کنید، بعثت نبی مکرم اسلام فلسفه آفرینش بود. اما این زلال حیات بخش در سقیف، در کویر وحشتناک سقیف فرو رفت و اگر کربلاها نبودن تموم بود کار. امروز هم خواهران محترم این صحنه همون صحنه هست. امروز هم بعثتی هست و کربلایی، امروز هم حریمی هست و حرمتی. اگر مردم، اگر اهل مکه حرمت پیامبر را نگه می داشتن، حرم از مکه به مدینه منتقل نمی شد. امام صادق فرمود خداوند حرمی دارد مکه. خب حرم پیامبر هم می شد مکه. چرا پیامبر حرم خودش رو با حرم خدا جدا کرد برد مدینه؟ چون این حریم در مدینه، در مکه پاس داشته نشد. خب رفت مدینه، مردم مدینه از پیامبر حرمت نگه داشتن، پاس حریمش رو داشتن. اما وقتی پیامبر از دنیا رفت، مردم مدینه هم حریم اهل بیت رو پاس نداشتن دیگه. ببینید با حضرت زهرا چیکار کردن، با امیرالمومنین چیکار کردن. حرم از مکه و از مدینه منتقل شد به کوفه. اگر اهل مدینه لایق بودن، اگر حرمت حریم اهل بیت پیامبر رو پاس می داشتن، حرم اهل بیت در مدینه می ماند، ولی از اونجا منتقل شد به کوفه. کوفه هم بعد از مدتی قدر این حرمت رو ندونستن، قدر حریم رو ندونستن. حرم از کوفه منتقل شد به ایران، منتقل شد به قم. قم هم مراد شهر قم نیست، قم یعنی ایران، قم یعنی مرکز تشیع، قم یعنی جایی که تشیع جان گرفته. در همین روایتی که دارم میخونم، عده از ری خدمت امام صادق رسیدن، گفتن ما اهل ری هستیم. امام فرمود مرحبا به اخواننا من قم. دوباره گفتن آقا ما اهل ری هستیم. باز فرمود مرحبا به اخواننا من قم. با سه بار یا چهار بار اونها گفتن، امام هم مرتب فرمود، اینا فهمیدن که باید بگن ما قمی هستیم، ساکن ری هستن، اما اهل کجان؟ اهل قمن. قم منظور تشیع هست. هر کس شیعه باشد اهل قم است، هر جای دنیا باشد، و هر کس شیعه نباشد اهل قم نیست. حرم از کوفه به قم منتقل شد. انصافا در طول این مدت ایران حرمت اهل بیت رو پاس داشته، هر جا اهل بیت بوده قمش کردن. عرض کنم شام رو تبدیل به قم کردن، عراق رو تبدیل به قم کردن. هر جا اهل بیت مطرح هستن، شیعه اونجا حضور داره. این که شما میبینید که ما شهدایی در شام تقدیم میکنیم، خب شام کجا و ایران کجا؟ نه، شام الان قمه، چون بحث حرمت اهل بیت مطرح هست، بحث حرم مطرح هست. حرم هم جایی است که حرمت باشه. اگر حرمت اهل بیت بناست در شام شکسته بشه، همونجا قمه، همونجا باید رفت جنگید، همونجا باید شهید داد، و شهدای اونجا فرقی با شهدای قم، با شهدای کربلا، البته حالا شهدای کربلا که عرض میکنم از حیث راه، وگرنه شهدای کربلا از صبح شنیده است، از حیث راه فرقی نمیکنه. کربلا کربلاست، میخواد در عراق واقع بشه، میخواد در شام واقع بشه، میخواد در خوزستان واقع بشه، همش کربلاست. هر جا که حسینی باشد و یزیدی، این دو جبهه، اونجا میشه کربلا. و امروز کربلای شیعه شده عراق و عتبات عالیات، و شده شام و حرم اهل بیت، زینب سلام الله علیها، رقیه بنت الحسین سلام الله علیه، و کل این اسکادم بحث کیان شیعه هست، بحث حرمت اهل بیت علیهم السلام هست. اگر شهدای ما در شام تقدیم میکنیم که سعیهم مشکور و جزاشون انشالله همچون جزای شهدای کربلا عند الله محفوظ خواهد بود، در واقع در همون مسیری حرکت میکنیم که کربلاییان در سال 61 هجری رفتن، همون مسیری که حسین ابن علی شهید فخ 200 سال بعد رفت، 150 سال بعد رفت، همون مسیری که ما در کرمانشاه و خوزستان و ایلام و نمیدونم در مرزهای غرب و جنوب ایران داشتیم. جبهه همون جبهه هست، نقاطش عوض میشه، جا عوض میشه، حقیقت تغییر نمیکنه. شهید عزیز است، اولین قطره خون شهید که به زمین میشکد پیش خداوند همه عیبها و گناهانش بخشیده میشه. البته حق الناسش باید ادا بشه، حق الناس خب حساب خاص خودشو داره. شهید وقتی چشم باز میکنه خودشو در بهش میبینه. شهید آلی یاسین به محضی که به شهادت رسید، قیلت خل جنه قال یا لیتنی قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. به محضی که شهید چشم میبنده، همون همزمان که اینجا چشم میبنده در بهش چشم باز میکند، در بین حورالعین و در بین عرض کنم که بهشتی ها چشم باز میکنه. از اونجا ندا میده کاش پدر و مادرم میدیدن که خدا با من چطور رفتار کرد. اونجا عرض کنم که قیلت خل جنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. کاش میدیدن که خدا چطور منو بخشید و منو تکریم کرد، بزرگوار دانست. اما تکلیف من و شماها خیلی سنگینه. ماها که ماندیم، منهم من قضا نهبه، خب خوش به حالشون، و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اونا رفتن خوش به حالشون، بهتر از این نمیشه. فرض کنید که حالا زنده بودن، 10 سال دیگه 20 سال دیگه با مرگ طبیعی میمردن، دیگه مرده بودن، دیگه مرده بودن. اما 20 سال زودتر از دنیا رفتن، زنده شدن برای ابد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دوام اینها بر جریده عالم برای ابد ثبت شد. اگر نمی مردن، اگر شهید نمی شدن، خب فرض کنید مثلا با یک تصادف می مردن، با یک مرگ دیگه می مردن، فرض کنید 10 سال دیگه 20 سال دیگه، اما وقتی می مردن دیگه مرده بودن، دیگه محو می شدن، اما الان زنده شدن. اونم چه زندگی، چه حیاتی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. فقط من یک نکته کوتاه خدمتتون عرض بکنم، گرچه امت ما و شیعه در طول این 1400 سال بعد از واقعه کربلا امتحان خوبی پس داده، مخصوصا ملت ایران تو امتحان تا حالا روسفید بودن. این شهدایی که الان شما میبینید که ما ازشون تجلیل میکنیم، اگر اینها نبودن باز ما سقیفه داشتیم. زمانی عده از پاسداران اومدن خدمت امام رحمت الله علیه در همین جماران و امام پیشکی از شخصیت ها نشسته بود، اونا از جبهه برگشته بودن بعد از عملیات، داشتن شعار میدادن. امام فرموده بود که این صداها رو میشنوی؟ اون آقایی که خدمت امام بود گفت بله، اینا شعار میدن که شما برید که شما رو ببینن. فرموده بود اگر امیرالمومنین 10 نفر از اینها میداشت، کار به اینجاها کشیده نمیشد. 10 نفر. اگر این شهدایی که ما در سوقشون نشستیم 10 نفر از اینها در زمان بعد از رحلت پیامبر بودن، کار به اینجاها کشیده نمیشد. ما اینجاهای تاریخ نبودیم. بنابراین قدر اینها باید دونسته بشه. تا حالا نمره ایرانی ها نمره قبولی بوده. در روایت هم داریم، در روایت فراوان داریم که حالا من دیگه وقتم گذشته، نمیخوام وارد اون روایت بشم. اما از این به بعد نمیدونیم که چه خواهد شد. باز فتنه ها در پیش است، باز شیاطین دست به کار شدن، باز نیاز به نوح دیها داریم ما. اگر این بصیرت و اگر این ولایت مداری باشد، موجهای فتنه را از سر خواهیم گذرون. و اگر خدای نکرده ما تو صحنه نباشیم، اگر خدای نکرده حماسه نوح دی رو تکرار نکنیم، دشمن به طمع خواهد افتاد. ولذا هم در انتخابات، هم در فتنه هایی که انسان انعقاد نطفش رو مشاهده میکنه، ما باید حواسمون جمع کنیم که اون فتنه گرها بدونن که ما در صحنه ایم. در صحنه بودن غیر از اینه که انسان اون همون فتنه سال 88 عده‌ای رفتن گوشه کناره گرفتن، گفتن که مولا گفته که کن فل فتنته کبن لبون لا زهر فیور کب ولا زر افیوه لب. گفتم اتفاقا اینها به فتنگرا سواری دادن. هم چه سواری؟ هم سوارشون شدن هم دوشیدنشون. حضرت فرماید در فتنه ها مثل ابن لبون باش. ابن لبون اون شطور دو ساله میگن که نه میشه سوارش شد نه شیری داره که بدوشندش. گفتم اینها رو هم سوارشون شدن هم دوشیدندشون. بصیرت میخواد که انسان به فتنگران سواری نده. حضرت علی میفرماید طوری باش که نتونن بر تو سوار بشن. کن فل فتنته کبن لبون لا زهر فیور کب ولا زرع فیخ لب. فتنه ها ممکنه در پیش باشد، ما باید حواسمون جمع کنیم و باید نهده خلق کنیم تا دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. خدایا به حق امام زمان علیه السلام توفیق ادامه راه شهدا، ادامه راه پیامبر، ادامه راه اولیاء خدا رو به همه ما عنایت بفرما. ماها رو تا نیامرزیدی از این دنیا مبر. ثوابی از این جلسه به روح اموات شهدا، امام راحل، حقداران ما، مخصوصا شهدایی که در محضر خانواده محترمشون هستیم، عائد و واصل بفرما. همگی با سید الشهدا سلام الله علیه محشور بفرما. همه این شهدا، مخصوصا این سه شهید بزرگوار، همین از سایه در بهشت مهمان رسول اعظم اسلام مقرر بفرما. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرما. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.